ساعت ثانیه های پس از نیمه شب در ایران رو نشون میده و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. از اینکه در این ثانیه های آغازین جمعه رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردین سپاسگزاریم. جمعه دوم اردیبهشت ماه 1390، 22 آوریل 2011 میلادی. هانا کاویانی هستم و تا یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود با مجله پر از خبر و گزارش از ایران و سایر نقاط جهان. اما ایستگاه اول همه مجله های رادیو فردا خبر هاست. سر میزنیم به تازه ترین های دنیای خبرها با کیان معنوی.
با درودی دوباره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید نیروهای حکومت لیبی احتمالاً غیرنظامیان را هدف بمب‌های خوشه‌ای قرار می‌دهند. خانم کلینتون افزود که از این بمب‌ها در نبرد علیه شورشیان در اطراف شهر مصراته استفاده شده است. در همین حال یک روز پس از مرگ دو عکاس خبرنگار سرشناس در درگیری‌های شهر مصراته، فرمانده نیروهای ناتو به مردم لیبی هشدار داد که از محدوده بمباران‌ها دور شوند. هیئت عالی انتخابات ترکیه نامزدی کردها برای نمایندگی پارلمان را تایید کرد و به این ترتیب تصمیم پیشین در مورد ممنوعیت آنها لغو شد. این هیئت اعلام داشت که از 12 کاندیدای کرد شرکت 8 تن از آنها در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن تایید شده است. صدها مصری روز پنجشنبه در مقابل سفارت آمریکا در قاهره خواستار آزادی شیخ عمر عبدالرحمن شدند. این مرد 73 ساله به جرم بمب‌گذاری در ساختمان‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در سال 1993 محکوم به حبس ابد شده است. معترضان مصری با در دست داشتن پلاکارد‌هایی از دولت آمریکا می‌خواستند که این شیخ تندروی مسلمان را آزاد کند. تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه از دستگیری 8 نفر وابسته به گروهی موسوم به خلق عرب در اهواز خبر داد. به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان، این افراد مسئول مرگ 3 شهروند اهوازی معرفی شدند. یک کشتی باری ایتالیایی با 21 خدمه از جمله 6 تبعه ایتالیا روز پنجشنبه در خلیج عدن ربوده شد. بر پایه گزارش‌ها این کشتی حامل بار سویا از برزیل به ایران بوده است. قرارداد 4 میلیارد دلاری خرید هلیکوپتر ترکیه نصیب یک شرکت آمریکایی شد. به گزارش آناتولیا، خبرگزاری دولتی ترکیه، شرکت سیکورسکی با امضای این قرارداد هلیکوپترهای رزمی و تدارکاتی به ترکیه تحویل خواهد داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات میگوید رهبر جمهوری اسلامی از برکناری حیدر مصلحی اطلاعی نداشته است. وی در مورد عزل خودش از وزارت اطلاعات در دولت نهم گفت ما خودمان هم نفهمیدیم چگونه و چرا ما را از کار برکنار کردند. وزیر خارجه کویت روز پنجشنبه اعلام کرد اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به مراکز راهبردی در کویت را داشتند. شیخ محمد صباح از سالم از صباح در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت ما درباره شبکه‌ای حرف می‌زنیم که وظیفه آن تنها جمع‌آوری اطلاعات درباره حضور نظامی آمریکا در کویت نبوده، بلکه مأموریت این شبکه فراتر از اینها بوده است. و اینکه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فرمانی قانون وضعیت فوق‌العاده را در این کشور ملغا کرد. به دستور او دادگاه امنیت ملی نیز برچیده می‌شود.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم کیان معنوی و اما نگاهی گذرا بیاندازیم به آنچه که تا یک ساعت یک بامداد خواهید شنید. از بازار طلا و سکه خواهیم گفت و همچنین خرید مقدار زیادی طلا توسط ایران.
سوال اینه که آیا بانک مرکزی حاضر خواهد شد این ذخایر رو به صورت نامحدود برای جواب گفتن به نیازهای
رسانه‌های دولتی در ایران از بازداشت 8 نفر در اهواز خبر می‌دهند. از اعتراضات و بازداشت‌های این شهر جنوبی ایران خواهید شنید.
در مناطقی که جوانا اومدن ریختن تو خیابونا برخورد شدید بود، خیلی خشن بود و
افزایش نرخ گاز و آب این بار اعتراض صنف گرمابه‌داران در ایران را به همراه داشت.
یه جایی رسیده که الان من یه جورایی میتونست بکنم همون های هم تقریبا محلی ها همشون ملکه هستن هفته یک باره.
و در بخش دوم این مجله هم نگاه تازه رو خواهید شنید که این هفته به زندگی بیژن پاکزاد طراح لباس پرداخته که چند روز پیش در آمریکا درگذشت. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب با ما همراه باشید. بنابر گزارش‌ها وزیر امور خارجه کویت روز پنجشنبه اعلام کرد اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به مراکز راهبردی در کویت را داشتند. با این همه وزیر امور خارجه کویت گفته است که با قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران مخالف است. نگاهی بیندازیم به این خبر با همکارم کیان معنوی.
شیخ محمد صباح از سالم از صباح وزیر امور خارجه کویت که در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه سخن میگفت درباره شبکه جاسوسی ایران اظهار داشت ما درباره شبکه‌ای حرف میزنیم که وظیفه آن تنها جمع‌آوری اطلاعات درباره حضور نظامی آمریکا در کویت نبود بلکه مأموریت این شبکه فراتر از این بوده است. وزیر امور خارجه کویت همچنین افزود آنها مواد منفجره داشتند و می‌خواستند مراکز حساس را در کویت منفجر کنند. آنها نام و مشخصات افسران را در اختیار داشته و به اطلاعات بسیار حساسی دست یافته بودند. این امر نشان دهنده آن است که قصد آنها ضربه زدن به امنیت کویت بوده است. این سخنان تنها یک روز پس از آن بیان می‌شود که وزیر امور خارجه کویت در اظهارات بسیار تندی از بیرون انداختن 3 دیپلمات ایرانی به اتهام ارتباط با شبکه جاسوسی ایران در کویت سخن گفته بود. در اوایل فروردین ماه سال جاری دادگاهی در کویت 2 شهروند ایرانی و 1 شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده بود که این امر باعث تیرگی در روابط دو کشور شده است. به دنبال این رویداد کویت 3 دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد که این اقدام واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. پیشتر وزیر امور خارجه کویت اعلام کرده بود کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران محرز شده باشد اخراج خواهد کرد. در اوایل سال گذشته خورشیدی دولت کویت از کشف یک شبکه جاسوسی ایران در این کشور خبر داده و اعلام کرده بود مقام‌های قضایی این کشور سرگرم تحقیقات از بازداشت شدگان هستند. به دنبال انتشار این خبر شماری از نمایندگان پارلمان کویت خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی از این کشور شده بودند. با این حال به دنبال انتشار گزارش‌های درباره صدور حکم اعدام برای چند تن از متهمان به جاسوسی برای ایران در کویت یک مقام وزارت امور خارجه ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفت این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران و یا اعضای سفارت کشور ایران نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت غیر مسئولانه است. گزارش‌های مربوط به کشف شبکه جاسوسی ایران در کویت در حالی منتشر شده است که به ویژه پس از اعزام نیروهای نظامی از سوی چند کشور عرب حوزه خلیج فارس به بحرین برای مقابله با اعتراض‌های شیعیان این کشور تنش در روابط میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بالا گرفته است. در این میان وزیر امور خارجه کویت با بیان اینکه کشورش همچنان به دنبال داشتن روابط خوبی با ایران است اظهار داشته است ما با قطع رابطه با ایران کاملا مخالف هستیم. وی در این حال از جمهوری اسلامی خواسته است شورای همکاری خلیج فارس را مجموعه مستقل تلقی کند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
قیمت‌های طلا و انواع سکه پس از 20 روز افزایش مداوم در یکی دو روز گذشته کاهش یافته، اما حاصل تفریق آن افزایش‌های 20 روزه از این کاهش دو روزه نتیجه‌ای به نفع رشد قیمت است. قیمت انواع طلا و سکه در یک ماه گذشته از سال 90 10 تا 30 هزار تومان رشد کرده است. آرش حسنی گزارشی دارد از آنچه در بازار طلا و سکه ایران گذشته است.
حباب بازار سکه ترکید. درست است. قیمت سکه و طلا که در 20 روز گذشته مدام افزایش یافته بود نسبت به اوج قیمت‌های طلا و سکه در این روزها کاهش یافته است، اما قیمت انواع سکه و طلا در روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه نسبت به قیمت‌ها در نخستین روز کاری امسال در ششم فروردین افزایشی 10 تا 30 هزار تومانی را ثبت کرده است. رسانه‌های نزدیک به دولت می‌گویند این کاهش نسبی قیمت‌ها پس از آن رویداد که بانک مرکزی از عرضه گسترده طلا به بازار خبر داد. اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در نیمه فروردین ماه و همزمان با تداوم افزایش قیمت‌ها یک بار دیگر هم از عرضه طلا و سکه خبر داده بود، هرچند این اخبار هیچگاه مؤثر واقع نشد.
اگر بخواهن روی سکه به عنوان بورس بازی یا یک حمله ای رو بیارن که قیمت‌ها رو به صورت حبابی و کاذب بالا ببرن، قطعاً این محقق نخواهد شد. چرا که ما اشاره کرده بودیم قبلا خریدامون در مورد طلا داشتیم، شمش و سکه رو به بازار می‌ریزیم در حد قیمت جهانی و حرکت‌های قیمت جهانی حفظش خواهیم کرد. این رو همچنان ادامه میدیم.
محمد خوش‌چهر اقتصاددان و نماینده اصولگرای مجلس هفتم که حال منتقد دولت است، دولت را به دست داشتن در افزایش قیمت‌ها در بازار طلا در هفته‌های گذشته متهم کرده است. خوش‌چهر می‌گوید افزایش بهای طلا و سکه در بازار ایران عمدی و کار دولت است، چرا که به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه تهران بزرگترین عرضه کننده طلا به بازار داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. این اقتصاددان نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت معتقد است دولت قصد دارد با افزایش تصنعی قیمت طلا و سکه منابع لازم برای اجرای قانون حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی این یارانه‌ها را تأمین کند. محمد کشتیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران اما در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی را نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی می‌دانست. اما این فعال بازار اذعان می‌کرد افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بیشتر از افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بوده است.
در دو هفته گذشته شاهد افزایش قیمت طلا و به جا گذاشتن رکورد جدید قیمتی بودیم که تاکنون سابقه نداشته. قیمت در چند روز گذشته با توجه به تحولات سیاسی منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق افتاده و همین تأثیر رو روی فلزات گرانبهای دیگه داشته.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس هم بر این باور است که سیاست کنترل بازار با عرضه طلا و سکه به توان و تصمیم دولت و بانک مرکزی بستگی دارد که تا کجا می‌خواهند یا می‌توانند طلا و سکه به بازار تزریق کنند.
سوال اینه که آیا بانک مرکزی حاضر خواهد شد این ذخایر رو به صورت نامحدود برای جواب گفتن به نیازهای بازار تهران و تثبیت اون به کار بگیره؟ من شخصا بعید میدونم.
اما سوی دیگر بازار نیز حجم و فشار تقاضای خریداران سکه و طلاست که محمد خوش‌چهر اقتصاددان مقیم تهران گفته پس از کاهش نرخ سود بانکی این سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند که به بازار طلا و سکه هجوم آوردند. علی فخر موحدی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر اما افزایش قیمت‌های اخیر را به مافیای بازار طلا نسبت می‌دهد و از دولت می‌خواهد تا دست‌های پشت پرده را افشا کند.
اما پس از شنیدن از بازار پر التهاب طلا و سکه از آرش حسنیا بد نیست سری هم بزنیم به روزنامه فاینانشال تایمز که خبر از خرید مقادیر زیادی طلا از سوی ایران در بازارهای جهانی داده. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این خبر این روزنامه بریتانیایی.
روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک مقام بلندپایه بانک انگلیس، بانک آف انگلند، میگوید ایران مقادیر زیادی طلا در بازارهای جهانی خریداری کرده است. آندر بیلی مدیر امور بانکی بانک آف انگلند خرید طلا از سوی ایران را از یک سو تلاش این کشور برای مقابله با فشارهای بین المللی و از سوی دیگر گریز از خطرهای احتمالی ناشی از کاهش بهای دلار و همچنین حفظ ارزش ذخیره‌های ملی خود ارزیابی می‌کند. به باور ناظران بازار طلا ایران پس از چین، روسیه و هند که از مهمترین خریداران شمش طلا در دهه گذشته و جزو 20 کشور مهم خریدار طلا در جهان بوده است. تخمین زده می شود که ایران در مقایسه با سال 1996 میلادی که برابر آمار صندوق بین المللی پول میزان ذخیره ایران بیش از 168 تن طلا بود، در حال حاضر 300 تن طلا ذخیره کرده است. به رغم فروش مقادیر زیادی طلا برای آرام کردن بازار داخلی، ایران در سال گذشته هم مقدار طلای بیشتری از فروش در بازار داخلی را در بازارهای بین‌المللی خریداری کرد. کارشناسان بانکی میگویند تنها ایران نیست که طلا خریداری میکند، بلکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم به خرید و انباشت طلا روی آوردند و ناآرامی‌های ماه‌های اخیر در خاورمیانه گرایش به خرید طلا را بیشتر کرده است و بهای این فلز گرانبها را بالا برده است. بانک انگلیس از هر گونه ابراز نظری در این باره خودداری کرده است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در واکنش به درخواست تایید یا تکذیب این خبر سکوت اختیار کرده است.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
هفته گذشته ماجرای استعفای وزیر اطلاعات آشکارترین نمونه اختلاف بین ریاست جمهوری و رهبری رو رقم زد. به نظر شما این شکاف تا کجا پیش میره؟ ساعت ششم، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
این نیست نه، درست عکس اینه.
دیگران هم نظر بدن.
پس یادتون باشه که ساعت 6 عصر امروز به وقت ایران میتونید با برنامه ساعت ششم تماس بگیرید و نظراتتون رو در این برنامه با سایر شنوندگان و کارشناسان در میون بگذارید. اما تلویزیون دولتی ایران روز پنج شنبه به نقل از جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از دستگیری 8 نفر که آنها را تروریست نامید خبر داد. بر اساس این گزارش دستگیر شدگان از اعضای گروه خلق عرب هستند که مسئول مرگ 3 شهروند اهوازی معرفی شدند. خبر این بازداشت‌ها پس از تظاهرات روز 25 فروردین و درگیری‌های پس از اون در شهر اهواز و مناطق اطراف اون منتشر شده. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
در خبر وبسایت واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است که 8 نفر بازداشت شده در روز 25 فروردین ماه با تیراندازی به سوی یک ایست بازرسی پلیس باعث مرگ یک نیروی پلیس و یک عابر شدند. وابسته خواندن 8 نفر دستگیر شده به گروه خلق عرب در حالی است که پیشتر نیز اعضای این گروه در رسانه‌های ایران مسئول انفجارهای سالهای گذشته در اهواز معرفی شده بودند. این نخستین بار بوده که در رسانه‌های رسمی و دولتی ایران به نارامی‌های روز 25 فروردین ماه در استان خوزستان اشاره شده است. پیش از این تنها خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داده بود که اعضای هیئت رئیسه کمیسیون سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه با تشکیل جلسه‌ای حوادث اخیر خوزستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند، اما در خبر کوتاه این خبرگزاری هیچ اشاره‌ای به جزئیات حوادث اهواز نشده بود. حوادث اهواز تنها زمانی در رسانه‌ها انعکاس گسترده پیدا کرد که شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از سرکوب شهروندان عرب زبان و سنی مذهب در اهواز به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران خبر داد. حامد کنانی عضو سازمان حقوق بشر اهواز:
در مناطقی که جوونا اومدن ریختن تو خیابونا برخورد شدید بود، خیلی خشن بود و رژیم نیروهای خیلی زیادی مهیا کرده بود که هر گونه تحرک و هر گونه اعتراض رو شدیداً سرکوب کنه و این مسئله پیش اومد.
به گفته خانم عبادی در جریان این تظاهرات و نیز درگیری‌های کوچک و پراکنده پس از آن در اهواز بیش از 12 نفر کشته، 20 نفر زخمی و 10 نفر بازداشت شدند. با این همه رضا وشاهی سخنگوی سازمان حقوق بشر اقلیت‌های ایران میگوید که آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها بیش از این هست.
حدود 18 نفر کشته شدند. آماری رو که به دست ما رسیده حدود یک چیزی حدود بیش از 600 نفر دستگیر شدند.
در این میان اسامی بازداشت شدگان به طور کامل و رسمی انتشار نیافته است. از آقای وشاهی در مورد دلیل این موضوع میپرسم.
خانواده هنوز صحبت نکردن. شرایط خیلی سخت است در منطقه اهواز بخاطر این همه سرکوب و سختگیری هایی که بوده. مردم خیلی کم صحبت میکنن و این فشارها موجب این میشه که اطلاعات دیرتر بیاد بیرون.
در این حال فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به آنچه سرکوب خشونت آمیز اعتراض ها از سوی نیروهای امنیتی در اهواز در روز 25 فروردین نامیدند، گفتند که اعتراض های مسالمت آمیز اخیر در 6th anniversary اعتراض های اهواز در فروردین 1384 برگزار شد. تظاهرات 6 سال پیش در اهواز در اعتراض به آنچه تغییر بافت جمعیت استان خوزستان نامیده شد در گرفت و به خشونت گرایید. در بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین اشاره شده است که دولت مدان جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که تبعیض گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مورد اعراب در خوزستان اعمال می‌کنند. این بیانیه به نقل از عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران خواستاران شده است که دولت مردان باید فوراً تمام بازداشت شدگان را آزاد کنند و با انجام تحقیقات مسئولان کشتار معترضان مسالمت‌جوی عرب را به دست عدالت بسپارند.
از تازه‌ترین تحولات در اهواز می‌شنیدید در گزارش همکارم بهروز کارونی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما صنف کم سر و صدای گرمابه‌داران تهران هم از افزایش نرخ گاز و آب صدایشان در آمد. در نامه اعتراضی که امضای رئیس و شماری از اعضای این صنف بر پایان است، به نرخ قبض‌های گاز و آبی اشاره شده که به دنبال طرح هدفمندی یارانه‌ها سر به فلک کشیده است. آنها گفتند که سرانجام این موضوع به تعطیلی گرمابه‌ها ختم خواهد شد. همکارم نوشین سید حسینی گزارشی در این زمینه دارد که با هم می‌شنویم.
خداوند متعال خود شاهد و ناظر به وضعیت این صنف است، ولی آیا مسئولان نیز آگاهند؟ این بخشی از شکایتنامه است که اتحادیه صنف گرمابه‌داران تهران به دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار نوشتند. اعضای این صنف در این نامه از افزایش بی سابقه بهای آب و رشد 10 برابری گاز بها پس از اجرای هدفمندی یارانه ها نالیدند. عباس علی مدیر یکی از گرمابه‌های واقع در جنوب تهران این رشد قیمت را بر مبنای قبض‌های اخیر اینطور توضیح داده.
گاز با همون 300 تا 350 درصد اضافه شد. با ماهیانه که به حساب قبض هر دوره‌ای که واسه ما میومد 40 تومن 45 تومن 46 تومن، الان این همون هر دوره 430 تومن 470 تومن.
در بخش دیگری از این نامه، اعضای اتحادیه صنف گرمابه‌داران اعتراض خود را به تغییر تعرفه آب‌بها از تعرفه خدماتی به تعرفه تجاری اعلام کردند و آن را دلیل افزایش نرخ گاز و آب خواندند. عباس علی، مدیر گرمابه‌ای در تهران، از یک بام و دو هوا بودن اظهارات مسئولین می‌گوید و اینکه در تقسیم بندی مشاغل گرمابه‌داری کاری خدماتی توصیف می‌شود، در حالی که زمان پرداخت پول قبض آب و گاز این حرفه در گروه مشاغل تجاری به حساب می‌آید.
میگن حرفه شما خدماتیه، ولی از همون تاریخی که اومدن آب بها رو تجاری کردن و گازم تجاریش کردن، این برنامه واسه ما شده، یعنی کشیده به حساب بالا.
گرمابه‌داران با مظلوم خواندن صنف خود نوشتند که اگر گرمابه‌ها که به پایین‌ترین دهک‌های جامعه از جمله کارگران، سربازان، مسافران و ساکنین مناطق پرجمعیت جنوب شهر خدمت رسانی می‌کنند تعطیل شوند، برای جامعه مشکلات بهداشتی به وجود خواهد آمد. عباس علی می‌گوید از آنجا که مشتریانش توان پرداخت نرخ حمام را ندارند، از شمار آنها کاسته شده.
یه جایی رسیده که الان من به جرأت میتونم قصه بخورم، همون هایی هم تقریبا محلی ها هم شدنه که هستن، هفته یک بارش به 3 هفته یک بار میرسه که بیان همون تو همچین نگاهی که بعد نیست که بخواد هر هفته 3 نفرم 4 نفرم 2 تا بچه داره بخواهم بیان هر هفته در حالاتی که بخواهم بیان همون باز هفته 10 تا هم بخواهم فهم باشم.
اعضای این صنف حتی برای بستن گرمابه ها هم انگیزه ای ندارند. آنها میگویند که مسئولان آنها را فراموش کردند.
الان تمام اعضای که دو سال یک دو ذاتایی که هستن که گفتن ببندیم، گفتن اصلا ما ببندیم باز بشه، اصلا انگار ما وجود نداریم تو این جامعه.
جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار نیز برای حل مشکل گرمابه‌داران نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط فرستاده و با اشاره به دستور اسلام مبنی بر نظافت فردی و همینطور نبود امکانات بهداشتی از جمله حمام در بسیاری از خانه‌های استیجاری واقع در جنوب تهران، لزوم وجود و ادامه کار گرمابه‌های عمومی در این اماکن را ضروری دانسته است.
اما امروز جمعه 22 آوریل روز کره زمین است. در حقیقت امروز روز پاسداشت این مایه زندگانی بشر است. گازهای گلخانه‌ای، تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن تیره‌های گوناگون جانوران، حفره لایه اوزون، آلودگی هوا آلودگی آبها، طوفانها و سیلابها و بسیاری دیگر در حقیقت چرخه شوم را آفریدند که هر یک دیگری را سبب می شود و همه با هم سلامت تک تک ما و زیستگاه من را به خطر می اندازند. همکارم الهه روانشاد نگاهی دارد به روز کره زمین.
اگر روزی را بخواهیم به عنوان روز عید طرفداران محیط زیست بدانیم، باید اعتراف کرد که آن روز امروز است. جمعه 22 ماه آوریل، روز کره زمین، روزی که فرصتی بی‌بدیل است برای هر فعال محیط زیست تا توجه همگان را به این کره زیبا اما رنجور از جور انسان‌ها برانگیزد. پژوهشگران می‌گویند زمین در تنها 150 سال اخیر به اندازه مجموع تمامی آثار و قرون گذشته و به ویژه در قرن 20 از دست انسان نالانتر و رنجورتر شده است. آزمایش‌های هسته‌ای، نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه‌های هسته‌ای، استفاده بی‌رویه از زمین‌های کشاورزی و همچنین جنگل‌ها، جنگ‌ها و دیگر اقداماتی که به بیابانزایی، خشک شدن دریاچه، رودخانه و تالاب‌ها می‌انجامد و هزاران نکته باریک‌تر از موی دیگر یک به یک بر شتاب این روند افزودند. سناتور آمریکایی گیلورد نلسون 41 سال پیش در چنین روزی اولین مبلغ محیط زیست در آمریکا شد. دنیس هیز که هماهنگ کننده این روز در همان سال بود، 20 سال پس از آن با ترتیب دادن برنامه‌هایی در 141 کشور جهان این روز را جهانی کرد. 3 سال پیش نیز سازمان ملل متحد روز 22 آپریل را روز جهانی مام زمین نام گذاشت. اما 41 سال پیش پوستر اولین روز زمین حاوی نوشته‌ای بود این چنین: ما دشمنمان را ملاقات کرده ایم. دشمن ما هستیم. امروز کنفرانس ها و همایش های تغییرات آب و هوایی در هر گوشه از جهان برگزار می شود تا دول مختلف را به انجام خدماتی اجباری در راستای بهبود وضع کره زمین و زمینیان ساکن بر آن ملزم کند. امسال در یک کار هماهنگ که 1 میلیارد اقدام سبز نام گرفته است، قرار است تک تک زمینیان کاری هرچند کوچک و پیش پا افتاده در راه التیام حال و روز کره زمین انجام دهند. فعالان محیط زیست ضمن تشویق همگان در این راه میگویند ما انسان‌هاییم که زمین را به نابودی میکشانیم. همانهایی که در این عالم لایتناهی مملو از کهکشان‌ها با ستارگان و سیارات فراوانش جای دیگری برای رفتن، ماندن و زیستن ندارند.
We only have one planet. We only get one chance. Do something. Anything.
و پس از این گزارش همکارم الهه روانشاد، نوبت میرسه به صدای شما شنونده های رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و با سایر شنوندگان در میون گذاشتید.
در جمهوری اسلامی تو قانون اساسی همه کار رهبر است و رئیس جمهور بجز از یک عروسک بیشتر نیست.
آقای دکتر احمدی نژاد، ببینی رئیس جمهور اصلا کاری نیست. آقا نشسته اونجا حاکم شما رو میذاره کنار. خیلی راحت. هیچ کارا نمیتونی بکنی.
پولی که آقای احمدی نژاد از تامین اجتماعی برداشته، یعنی همون 21,500 میلیارد تومان، اگر حساب کنیم پول 8 ماه یارانه های ایرانی ها میشه. یعنی از ریش کنده پیوند سبیل کرده. خدا را خوش نمیاد آقای احمدی نژاد. پول تامین اجتماعی های مستضعف ها بهشون برگردونیم.
در رابطه با اختلاف داخلی، این یه موضوع جزئی کوچیکیه که خانوادگیه و به کسی ربط نداره و به راحتی آب خوردن حل میشه. اصلا نگران نباشید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه دوم اردیبهشت ماه 90 22 آوریل 2011 گذشته و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به ما پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از ثانیه های آغازین این مجله نیمه شب با ما همراه بودید. در این بخش دوم از مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون بد نیست سری بزنیم به دنیای خبرها و از تازه ترین خبرهای ایران و جهان بشنویم، بار دیگه با همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. همزمان با سفر دوره‌ای هیئت دولت به استان کردستان، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شامگاه پنجشنبه درگیری مسلحانه بین نیروی انتظامی و افراد مسلح ناشناس در نزدیکی سنندج روی داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این درگیری مسلحانه در روستای حسن آباد واقع در 5 کیلومتری شهر سنندج روی داده. وزیر خارجه کویت روز پنجشنبه اعلام کرد اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به مراکز راهبردی در کویت را داشتند. شیخ محمد صباح از سالم از صباح در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: ما درباره شبکه‌ای حرف می‌زنیم که وظیفه آنها نه تنها جمع‌آوری اطلاعات درباره حضور نظامی آمریکا در کویت، بلکه مأموریت این شبکه فراتر از اینها بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، میگوید رهبر جمهوری اسلامی از برکناری حیدر مصلحی اطلاعی نداشته است. وی در مورد عزل خودش از وزارت اطلاعات در دولت نهم گفت: ما خودمان هم نفهمیدیم چگونه و چرا ما را کنار گذاشتند. دادستان کل کشور روز پنجشنبه در خرم‌آباد با روایت چگونگی برکناری خود از وزارت اطلاعات از اقدام دولت در برکناری مصلحی به عنوان اقدامی بدون توجیه یاد کرد. قرارداد 4 میلیارد دلاری خرید هلیکوپتر ترکیه نصیب یک شرکت آمریکایی شد. به گزارش آناتولیا، خبرگزاری دولتی ترکیه، شرکت سیکورسکی با امضای این قرارداد هلیکوپترهای رزمی و تدارکاتی به ترکیه تحویل خواهد داد که در نبرد با نیروهای پیکاکا به کار گرفته می شود. یک کشتی باری ایتالیایی با 21 خدمه از جمله 6 تبعی ایتالیا روز پنجشنبه در خلیج عدن رو بوده شد. بر پایه گزارش ها این کشتی حامل بار سویا از برزیل به ایران بوده است. تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه از دستگیری 8 نفر وابسته به گروهی موسوم به خلق عرب در اهواز خبر داد. به گفته یه جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان، این افراد مسئول مرگ 3 شهروند اهوازی معرفی شدند. در خبر وبسایت واحد مرکزی خبر اشاره شده است که این افراد در 26 فروردین ماه با تیراندازی به سوی یک ایست بازرسی پلیس باعث مرگ یک مأمور انتظامی و یک عابر شدند. صدها مصری روز پنجشنبه در مقابل سفارت آمریکا در قاهره خواستار آزادی شیخ عمر عبدالرحمن شدند. این مرد 73 ساله به جرم بمب‌گذاری در ساختمان‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در سال 1993 محکوم به حبس ابد شده است. معترضان مصری با در دست داشتن پلاکارد‌هایی از دولت آمریکا می‌خواستند که این شیخ تندروی مسلمان را آزاد کند. هیئت عالی انتخابات ترکیه نامزدی کردها برای نمایندگی پارلمان را تایید کرد و به این ترتیب تصمیم پیشین در مورد ممنوعیت آنها را لغو کرد. این هیئت اعلام داشت که از 12 کاندیدای کرد، شرکت 8 تن از آنان در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن تایید شده است. یک روز پس از مرگ 2 عکاس خبرنگار سرشناس در درگیری‌های شهر مصراته، فرمانده نیروهای ناتو به مردم لیبی هشدار داد که از محدوده بمباران‌ها دور شوند. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نیروهای حکومتی لیبی احتمالاً غیر نظامیان را هدف بمب‌های خوشه‌ای قرار می‌دهند. خانم کلینتون افزود از این بمب‌ها در نبرد علیه شورشیان در اطراف شهر مصراته استفاده شده است. و آخرین خبر این که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در فرمانی قانون وضعیت فوق‌العاده را در این کشور ملغا کرد. به دستور او دادگاه امنیت نیز برچیده می‌شود.
متشکرم. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را شنیدید با همکارم کیان معنوی و در اینجا کم کم نوبت میرسه به تکرار برنامه نگاه تازه که شما اگر که فرصت نکردید که این برنامه رو عصر روز پنجشنبه بشنوید، این برنامه الان پخش میشه. برنامه اختصاص داره به زندگی بیژن پاکسا، طراح لباس که چند روز پیش در آمریکا درگذشت. اگرم که موفق به شنیدن این برنامه الان نمیتونید بشید، فردا صبح زود، البته به وقت ایران میشه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، میتونید این برنامه رو گوش کنید. هانا کاویانی هستم و آخر هفته خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.
نگاه تازه.
سلام، از برنامه نگاه تازه محمد زرقامی هستم
و من همینجا محمد رضا کاظمی. سلام.
چقدر کلیشه ای شده ولی این تیکا هر دفعه میایم همیشه
دیگه. حالا شما یه چیزی به جای سلام میخوای درود، به قول بعضی همکارا میگن درود.
حالا بذار بریم سر اصل موضوع.
این هفته تصمیم گرفتیم چند روز پیش، یعنی به خاطر اینکه چند روز پیش اتفاقی افتاد و یک هنرمند بزرگ در واقع درگذشت، بیژن پاکزاد، صاحب برند
بیژن، اون چیزی که ما تو ایران بهش میگیم مارک.
تو ایران فکر کنم تنها چیزیش که رسیده بود اتکلنش بود.
آره، تو ایران اتکلنش خیلی معروف بود و طرفدار داشت، ولی خب لباساش قاعدتا انقدر گرون قیمت بوده که سخت باشه توی ایران بیاد و فروش بره.
آره، آقای بیژن پاکزاد یکی از بزرگترین طراحان مد و لباس و اینها بود، در آمریکا در لس آنجلس زندگی میکرد، ده ها رئیس جمهور در سرتاسر دنیا.
خیلی جالبه ما برای... حالا گفتی رئیس جمهور
وسط حرفم
بود. بگو.
لباساشون رو بیژن طراحی کرده بود و گرونترین بوتیک دنیا رو در واقع داشت در لس آنجلس. حالا بگو.
حالا میخوام بگم که یکی از اسمای جالبی که توی لیست آدمایی که مشتریای بیژن بودن، این صاحب مارک آرمانی بود.
آره دقیقاً دیدم
خیلی جالب بود.
مارک آرمانی
در صورتی که اون خودش به هر حال یه برند معروفو داره، یه مارک معروفو داره، بعد اون یکی از افراد بوده، آلپاچینو.
دقیقاً آلپاچینو، کلی از ستاره های هالیوود، از جمله رئیس جمهورهای آمریکا مثل جورج بوش، باراک اوباما، همه اینها مشتری بیژن بودن. ولی خب
منابع غیر رسمی گفته بودن که در سن 60 خورده ای سالگی درگذشته، اما بعدن منابعی که رسمی بودن اعلام کردن که بر اساس شناسنامه ایشون در سن 71 سالگی درگذشت بر اثر سکته مغزی.
میریم با چند نفر صحبت میکنیم که باش ارتباط نزدیک داشتن.
مهمونای این هفته برنامه‌مون یکی خانم منیژه بزرگیه که مدیر بوتیک بیژن بوده توی لس آنجلس، 44 سال در کنار بیژن فعالیت کرده.
دقیقاً همیشه همراه به قول معروف آقای بیژن بوده. از ایران دیگه در واقع
مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان در لس آنجلس که همه اخبار زندگی بیژن رو دنبال کرده.
بله دیگه، لازمه کارش بوده دیگه.
و پرویز کاردان، برنامه ساز تلویزیونی و بازیگر قدیمی.
پس بریم سراغ مهمون اول برنامه‌مون، خانم منیژه بزرگی. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Tengo la camisa negra y خانم بزرگی، برگردیم به اون سالهایی که شما همکاریتون رو شروع کردین با آقای بیژن، یعنی پیش از انقلاب 57. چجوری این همکاری شروع شد؟
بله، من از ایران با ایشون شروع کردم، خیلی جوان بودم، همراه ایشون به اروپا رفتم، همراه ایشون به امریکا اومدیم. سالها در نیویورک، من شوروم نیویورک و در فیفت اونیو منیج میکردم و همینجور لس آنجلس. ما
خانم بزرگی، آقای بیژن رو اون زمان که دیدید ایشون تولید میکردن؟
این مسئله البته میبخشیم ولی یه چیز طولانی داره. ما در ایران زندگی میکردیم، اون موقع بهترین بوتیکی که ممکن بود در خاورمیانه باشه ایشون اون بوتیک رو داشتن،
همون پلنگ صورتی
در خیابون نخه. بعد از پلنگ صورتی یه بوتیک داشتن در خیابون شاه عباس که من اونجا شروع کردم با ایشون کار کردن و ما همه لباسا از ایتالیا میومد، ولی چون سیچویشن ایران یه مدل دیگه بود اون موقع و یه مسائل دیگه بود، مسائل گمرکی بود، واردات بود، و خیلی جالب بود که ما در اون زمان بهترین بوتیک رو داشتیم، ولی آقای بیژن از تمام لباسامونی که در ایتالیا ساخته میشد، پارچه‌هاش مال خودمون بود، آقای بیژن نظارت داشتن، همه اونجا درست میشد، میآوردیم به ایران. ما به تمام مشتریامون که همه سفرای بودن از کشورهای خارجی، تمام اعضای سلطنتی بودن، تمام از کشورهای میدل ایست بودن، تمام خلیج فارس بوده، همه اینا میآمدن میخریدن، ما به عنوان ساخت ایران این لباسای ایتالیایی رو به این آقایون براشون درست میکردیم که همه هم بسیار بسیار راضی بودن.
چطور شد که بیژن پاکساد تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه و مهاجرت کنه به خارج؟
فکر میکنم در اون زمانها دیگه یواش یواش تهران برای بیژن خیلی کوچکتر شده بود، ایران یک کمی از نظر برای ارضا کردن اون حس طراحی و باز بودن دستش برای کارهای خلاقیت تنگ شده بود، برای همین تصمیم گرفت که بیاد به اروپا. اومدن به اروپا و من یه مدتی در ایران بوتیکشون رو منیج میکردم تا اینکه من هم بهشون پیوستم و با هم در اروپا یه مدتی کار میکردیم و تمام طراحیشون رو با جاهای مختلف همه رو هم میذاشتیم. بعد تصمیم گرفتن که از اونجا دیگه به امریکا بیان و امریکا رو در سال 76 در رودود درایف باز کردن.
توی دنیا الان ده ها صد ها مارک معروف لباس و اینها داریم، ویژگی های لباس هایی که بیژن درست میکرد چی بودن؟ چرا باعث شده که اینقدر گرون باشه؟
اولا که آقای بیژن همیشه خیلی پراود بودن،
یعنی مفتخر بودن،
مفتخر بودن که ما گرونترین بوتیک دنیا هستیم و ایشون گرونترین دیزاینر دنیا هستند. اولا غیر از لباس و ناب شخصیت خود آقای بیژن بود که تمام کسایی که ایشون سالهای سال مشتری ما بودن و دوستای بیژن بودن و هستن، از خود پرسنالیتی بیژن برای مشتریای ما از همه مهمتر بوده. شما باور نمیتونین بکنین یه آقای اومدن تقریبا 4 ماه پیش بود یا 5 ماه پیش، گفتن که من در سال 77 یه کوچلوار خریدم از آقای بیژن و اینو آوردم اینجا که بدم بهشون، سالها هم استفاده کردم ولی الان چون چاق شدم سنم رفته بالا نمیتونم بپوشم، ولی آوردم اینو بهشون هدیه بدم برای اینکه این لباس 77 که من اینو خریدم این همون فرمی که این همه من پوشتم این همون فرم مونده و به همون زیبایی است که روز اول من اینو خریدم و من اینو الان تو بوتیک دارم، به اسم اون آقا دارم، نگه داشتم. همیشه آقای بیژن نشون میدادن به همه که این لباسو ببینید، این من 77 اینو درست کردم برای این آقا و شما ببینید که این چقدر بعد از سالها که استفاده کرده الان هم هنوز به همون فرمه، بهترین پارچه ها، بهترین دوغ، همه با دست، همه با هیچ وقت در تمام این سالها آقای بیژن فکر نکردن که برن روی سری دوزی چیزی درست کنن که همه جا پر باشه.
آقای بیژن در کنار این دست به یک سری ابتکارات دیگه هم زد. خب آدمی که موفق در یک حوزه‌ای تولید لباسایی که میگین خیلی خاص بوده، مبتکرانه بوده، چرا به سمت کارهای دیگه رفت؟ مثلا تزیین اتومبیل، نمیدونم اسلحه، حتی جالبتر از اون مثلا تولید عطر.
آقای بیژن همیشه دوست داشت کارهایی بکنه که غیر از همه باشه، دوست داشت کارهایی بکنه خیلی جنجالی باشه، دوست داشت کارهایی باشه که اسم ایران و ایرانی بودنشو که همیشه میگفت همیشه همه جا بیاره، به خاطر این جنجالی بودن اسم ایرانم همیشه به دنبالش بود. برابر این عطر شروع کردن در 1983 با اتومبیلم، برای اینکه در 150 سال فکر میکنم سابقه رولز رویس هستش، از روزی که رولز رویس در هر حال شروع کردش تا به حال هیچ دیزاینر خارجی نداشتن و این براش خیلی خیلی جالب بود و خیلی خوشحال کننده بود که از یک دیزاینر ایرانی درخواست کردن که بهشون ملحق بشه و ایشون اینو قبول کردن و شروع کردن به طرح کردن رولز رویس که 31 دونه رولز رویس الان تحت ساختن میسازنش. هر رولز رویسی برای یک کشور به خصوصیه و مقدار زیادش هم تا به حال خریدش.
میخواین یه اشاره هم به اسلحه هم بکنید؟
بله، ایشون چند سال پیش یک اسلحه کولت، کارخونه کولت رو ساخت که دیزاین ایشون بود. این بسیار بسیار جالبه که فکر میکنم الان در موزم هستش. دسته این اسلحه چرم سرمه‌ای هستش و با امضای بیژن و این اسلحه تو یک جلد مینک مشکی میرفت و مینک مشکی توی یه جعبه بسیار زیبای لوسایت توی اون خابیده بود. تمام سران کشورهای مختلف اینو خریدن، هفتش پادشاه سابق عربستان سعودی، ملک حسین، ملک حسن، اینا همه کسایی بودن که این اسلحه رو خریداری کردن.
توی کلکسیون اخیری که بیژن درست کرده بود همش از رنگ زرد استفاده کرده بود، واقعا رنگ زرد رنگ مورد علاقش بود؟
آقای بیژن مثل یک نقاش زبردست با رنگا بازی میکردن همیشه.
تصویری که معمولا همیشه از آقای بیژن دیده شده این بوده که همیشه ایشون میخندیده، تا حالا شده بود که توی کار عصبانی بشه؟
راجع به اون مسئله بسیار زیاد، همیشه مقصر من بودم و ایشون هم عصبانی بود با من، ولی این همش دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشید. When Marie Maritma starts to play, dance with me, make me sway.
منیژه بزرگی بود، یکی از قدیمی ترین همکارای بیژن پاکزاد، طراح مشهور مد
که چند روز پیش در لس آنجلس درگذشت.
مهمون بعدیمون مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان، که آقای زوکایی از نزدیک با آقای بیژن آشنا بوده، چندین بار باهاش مصاحبه کرده، به نوعی تو مهمونی‌های آقای بیژن رفته، جاهایی که مثلا
ما هم خالیه.
آره، و این دوستانی که همه ما باهاشون صحبت کردیم، خیلی جالبه که یکی یه دونه کت شلوارم از آقای بیژن گرفتن.
خب خوش بادشون واقعا.
آره دیگه، هدیه خیلی ارزشمندیه.
حتما دیگه، به خصوص الان. خب پس بریم بیشتر معطل نذاریم شنونده‌ها رو، بریم سراغ مهدی زوکایی. Other dancers may be on the floor here, but my eyes will see only you. آقای زوکایی، آمریکایی‌ها و ایرانی‌های مقیم این کشور هر کدومشون چه تعریفی از آقای بیژن داشتن؟
مسلماً تفاوت داشت، بدر اینکه بیژن برای جامعه آمریکایی خب یک طراح بسیار برجسته بود که کاراشو می‌دیدن از سال‌ها، یعنی حدود 30 سال پیش تا امروز، و اخیراً هم مسئله همین طراحی اتومبیل‌های رولز‌رویس و بوگاتی و اینا یه مقدار زیادی بیشتر اون رو مطرح کرد جامعه آمریکایی، جواهراتش، ساعت‌هاش و انواع اقسام اطلاعاتش اینا. خب تو جامعه ایرانی خب مسئله دیگه داشت، به دلیل اینکه منهای مسائل شهرت و اعتبارش تو کار فشن و اینا، یه انسان خوب معرفی شده بودن، اینکه توی مسائل فرهنگی اجتماعی بسیار فعال بود، دلسوز بود، یکی از نادر کسانی بود که ایرانیکا بسیار کمک کرد. یادم هست یک بار همین دیگه دو سال پیش حدود 75,000 دلار یک شب برای ایرانیکا جمع‌آوری شد، ایشون همون لحظه یه چک 75,000 دلاری دیگه نوشت برابر با اون جمع کلی که به اصطلاح همه داده بودن داد، و هر وقت حرفی سخنی از آدمای بزرگ مثلا شعر و ادب می‌شد یا روزنامه‌نگارا می‌شد، با احترام خاص باشون روبرو میشد، در توانش هرچی بود مونیا هدیه میداد.
یک مرزی وجود داره بین دست و دلبازی و ولخرجی. به نظر شما این دست و دلبازی یا میرفت به طرف مرزی که مثلا برسه به ولخرجی؟
ولخرجی شدید من چیزی ندیدم که انجام بده. خب ببینید، در هر حال زندگیش لوکس بود، یعنی تمام خونه‌ش و زندگیش و بوتیکش و اتومبیلش و هواپیماش و همه چیزش لوکس بود، ولی این برای همون چیزای کوچیک خودش رو سعی می‌کرد قسمت کنه با آدم‌ها. انقدر شوق هر چیزی که داشت داشت، و اینکه بگه که من ایرانی ام، من با مال ایرانی اینا رو دارم.
اینطور که میدونین توی ایران بعد از انقلاب خیلی حکومت در مورد تجملگرایی حرفی زد، و یکی از پیکان حملاتش یه خورده به سمت این پدیده بود. در این حال آقای بیژن اصلا لقبش از سلطان تجملات، خودش چه نگاهی داشت به این عنوان؟
من یکی از مصاحبه‌ای که باش داشتم اتفاقا این مسئله باش مطرح کردم، که میگن که شما خیلی اهل اینه که مثلا نشون بدین که چقدر ثروت دارین، یا چه اتومبیلی دارین، چه هواپیمایی دارین، چه بوتیکی دارین، و خیلی در این مورد اصرار دارین که این مسئله بگین. یه جواب خیلی جالبی داد، گفتش که شما اینا نذار در مسیر و در اون چارچوبی که من میخوام شواف بکنم، شما اینا بذار در چارچوبی که من به عنوان کسی که کار فشن میکنم و کار مد میکنم، من در اون چارچوب باید این باشم، یعنی نمیتونم جز این باشم، یعنی من باید نشون بدم که همه چیزم غیر عادی، یعنی چیز معمولی نیست.
آقای بیژن گویا در مورد این قضیه که بخواد در مورد خودش صحبت کنه، هیچ وقت اهل این نبود که تواضع و فروتنی به خرج بده.
چرا؟ یه موقع هم تواضع و فروتنی نشون میداد، مثلا در برابر آدمایی که تو کار فرهنگ و ادب و روزنامه و مجله و نمیدونم رادیو و تلویزیون، آدمایی که با سابقه بودن، آدمایی که به اصطلاح سوابقشون درخشان بود، نسبت به اونا فروتنی خاصی نشون میدادن. جنبه‌هایش که نگاه میکردیم نشانه ای از این که فخر داشته باشه یا مغرور باشه یا مثلا فرضونه که نخواد خودش رو هم سطح آدمای دیگه بدونه، این نشانه ها نبود. در کنار این قضیه یک نشانه هایی هم بود که میخواست یه جوری به ایسته که واقعا از اونایی که کنارش ایستادن بلندتر جلوه بکنه.
قدیمی ها میگن آدمایی که زندگی تجملاتی دارن زیاد از اون زندگی لذت نمیبرن. آقای بیژن چطور بود؟
من در اون مورد با چون علاقه هستم، ولی وقتی که میرفتید عمیق‌تر با بیژن که آشنا میشدی، باش میشستی صحبت میکردی، خیلی خیلی انسان ساده بود، یعنی به جرأت زیاد اهل تجملات اونجوری نبود. من موقعی که میرفتم گاهی توی دفترش، خانم منیجر بزرگی اونجا بود به عنوان مدیر تشکیلاتش و به عنوان یک دوست قدیمی 40 سالش، من میدیدم که ساده ترین غذا رو براش میآورد. شاید مثلا فرض کنی که به عنوان یه انسان معمولی مثلا دنبال شکلات میگشت که بخوره، خانم بزرگی نمیخواست که ایشون دسترسی به هیچ گونه چیزی داشته باشه.
هیچ وقت برای خودش گارد و اینها هم تعریف کرده بود؟ کس کسی که مسئول امنیتش باشه؟
باورتون شاید نشه، همه کسایی که مثل بیژن هستن همیشه با خودشون دعت و سکیوریتی دارن. ایشون هیچ وقت تو محل کارش هم این کارو نکرد، یعنی اینقدر اطمینان داشت که پایگاهش تو مردم و حتی تو رقباش طوریه که دشمنی نداره که کسی بخواد به این آزار برسونه یا اذیتش بکنه، بجز اون قوانینی که داشت که هر کی بخواد بره اونجا باید با قرار قبلی بره. ولی اگر شما میرفتی از مثلا پشت ساختمونش که اتومبیل دیگه شو پارک می‌کرد می‌خواستی وارد ساختمونش بشی، می‌بینی در اصلا بازی برای حاجی می‌تونی وارد بشی.
شما گفتین که ایرانو خیلی دوست داشت، چقدر ایران امروز رو اصلا میشناخت؟
خیلی ارتباطش با جامعه ایرانی داخل هم بسیار بسیار زیاد و گسترده بود، یعنی تا اونجایی که من خبر دارم خیلی از داخل ایران براش ایمیل‌های مختلف می‌رسید، تلفن‌ها می‌رسید، نمی‌دونم نامه می‌رسید، فکس می‌رسید، مرتب با بچه‌های درون در ارتباط بود، به خیلی‌هاشون جواب می‌داد تا اونجایی که در امکانش بود، اگه براشون مهم بود که جواب درستی بده. و با خانواده داخل هم خیلی با آقای ناظری با آقای شجریان با اونایی که معمولاً اینجا میومدن می‌رفتن ارتباط داشت، فیلم‌های داخل رو دنبال می‌کرد، راجعش حرف می‌زد، سریال‌های داخل رو دنبال می‌کرد.
تا اونجایی که مشخصه فکر کنم که یه گرایشی نزدیک به سلطنت طلبا داشته، نه؟
ببینید احترام خیلی خاصی می‌ذاشت به شهبانو فرح و به شاهزاده رضا پهلوی، هم همینطور می‌گفتش که من خب خیلی از موفقیتام شاید زمان شروع کردم که تو اون سیستم بودم، به من کمک شد و خیلی یاری گرفتم، ولی هیچ وقت خودش رو به عنوان سلطنت طلب یا مثلا جبهه ملی یا چپ یا راست معرفی نکرد.
آقای زوکایی یه مقدارم برامون از زندگی شخصی آقای بیژن بگین.
من می‌دونم که دوباره ازدواج کرده بود و از ازدواج اولش یه دختر داره که یک از طراحای خیلی خوب و سیستم و تشکیلاتشه و باهاش داره کار می‌کنه، بعد یه دختر پسر دیگه داره از ازدواج بعدیش که اونها الان مثلا نوجوانای 20 چند ساله‌ای هستن که دو تاشون دانشجو هستن دارن تحصیل می‌کنن، با خانم مهتاب هم که مثلا با من دوست دخترش معرفی می‌کرد 5 6 سالی بود که با هم زندگی می‌کردن، خیلی با هم تفاهم داشتن، هیچ صحبتی از ازدواج البته نبود هیچ وقت.
یعنی نمی‌خواست ازدواج بکنه یا
البته یه روز یادم هست که مهمونی داشت صحبت می‌کردیم اینا و گفتن شما خب که ازدواج می‌کنی اینا، حالا یا به طنز یا به شوخی یا جدی گفتش که اجازه بدین اول پسر و دخترم ازدواج بکنن، با اینکه اونا ازدواج کردن منم یه تصمیم دیگه می‌گیرم.
سرنوشت اموال و دارایی‌های بیژن الان چی میشه؟
ببینید با توجه به اینکه بیژن خیلی دوراندیش بود همیشه و به اضافه اینکه در پشت صحنه این امپراتوری عطر و به اصطلاح لباس اینا یک شریک بسیار هوشمند و انسان خوبی دیگه به نام آقای محبوبی وجود داشت که ایشون از یاران قدیمی بیژن بود و ایشون سرمایه گذار اولیه این کار بود به اعتبار آقای بیژن، مطمئن باشید که این راه رو ایشون به اضافه خانم منیجر بزرگی که 40 سال با ایشون کار کرده، به اضافه دخترشون که دختر راه خیلی خوبیه و بچه‌هاش که خیلی علاقمند هستن و گروهشون که اونجا کار میکنن، پروژه‌ای که خود بیژن همه رو آماده کرده و هنوز اجرا نشده بود، مطمئن باشید که این راه ادامه پیدا میکنه.
Dai cavalli a dondolo, ben ben, io sparo a te, ben ben, tu spari a me, ben ben.
مهدی زوکایی بود، سردبیر مجله جوانان در آمریکا، لس آنجلس دیگه، نه مامان؟
بله. بریم سراغ پرویز کاردان.
بریم.
اون هنرپیشه و برنامه‌ساز تلویزیونی که خیلی هم نزدیک بوده به بیژن. بریم اونجا. Love me or leave me or let me be lonely.
You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely. آقای کاردان چجوری با آقای بیژن آشنا شدین؟ این آشنایی پیش از انقلاب بود یا بعد از انقلاب؟
آشنایی من با بیژن مربوط میشه به سالها پیش قبل از انقلاب که در ایران ما برنامه‌های متعدد داشتیم. شاید اگر تاریخ فرنگیشو بگم 1964 و 65 که بیژن یک بوتیکی داشت در تهران به اسم فرنگ صورتی که لباس‌های مردانه می‌فروخت و همون موقع بوتیکش ویژه خودش بود و لباس‌هاش همیشه مقدار گرانتر از جاهای دیگه بود.
از چه جهت گرانتر بود آقای کاردان؟ به خاطر کیفیت از خارج وارد میکرد، خودش تولید میکرد و طراحی میکرد، چه جوری بود؟
نخیر، اون موقع خودش با سلیقه خودش از خارج وارد میکرد، مثلا از کمپانی مثل سیسیل جی یا کمپانی های دیگه مارک های مختلف رو با سلیقه خودش، اما اون چرا که اهمیت داشت اینه که وقتی کسی به بوتیکش میرفت او براش تزیین میکرد که چه پیراهنی رو با چه کراواتی رو احتمالاً با چه لباسی رو بپوشه که به هم دیگه بیاد یا به کجا میخواد بره. خودم بهش مراجعه کردم برای که اون موقع یک شوی داشتم در تلویزیون به اسم جمعه شو و اون به من یک پیراهن ویژه و کراوات و اینها داد که وقتی آمدم دیدم که قیمتش خیلی بیشتر از اونیست که من همیشه میخرم. اما وقتی که آمدم و پوشیدم، خدا بیامرز، مادرم گفت اگر قیمتت بود 1 تومن شد 100 تومن. و از همون موقع دو مرتبه رفتم سراغش و مشتری پروپاگورس شدم. و بعد بین ما یک دوستی آمد، دوستی که همینطور ادامه داشت. موقعی که ما آمدیم به آمریکا و در آمریکا که بوتیک معروف خودش داشت، با هم تماس گرفتیم و مرتب همدیگر رو میدیدیم. بیژن پاکزاد علاوه بر اینکه یک طراح به نام جهانی بود که بسیاری از رؤسای کشورهای جهان میآمدند، با بعضی از اونها صمیمیت خیلی جالبی داشت. مثلا با آقای بوش پدر و همینطور بوش پسر معاشرت داشت و جزو دوستانش بود. علاوه بر این که حتی بوش پدر در فیلم تبلیغاتی بیژن بازی کرده، یعنی صحبت کرده.
یعنی گرایش جمهوری خواهانه هم داشت آقای بیژن.
بالا راجع به مسئله سیاسی کمتر با هم صحبت می‌کردیم، ولی او بیشتر جمهوری خواه بود. برای آقای اوباما لباس می‌فرستاد.
خب به نظر میاد که آقای بیژن از طبقه پولدار جامعه بود. شما خودتون اون موقع متعلق به کدوم طبقه بودین؟
والا امیدوارم که طبقه خوبی بودیم، ولی طبقه متوسط. و من بیژن به هر حال از خانواده مرفعی بود، ولی آنچنان خانواده ثروتمندی نبود. اینجا با خاطر آشنایی با یکی از ثروتمندان به نام لس آنجلس که مقدار زیادی ساختمان دارن، از جمله ساختمان خود بوتیک بیژن و به قسمت زیادی از خیابان معروف رودئو متعلق به این خانواده ثروتمند ایرانی است، با او شریک بود و همیشه در صحبت‌هاش هم یاد می‌کرد شریکش که ایشون بودن. ولی
آقای محبوبی منظورتونه؟
بله بله، آقای داریوش محبوبی. بله، که تقریبا میتونم بگم نیمی از خیابان رودئو ملکش مال ایشونه.
پس رشدی که آقای بیژن در کارش داشته فقط مدیون خلاقیت شخصیش نبوده؟
بله، فقط از نظر مالی. ولی بیژن یه آدم مبتکری بود که دست به کارهای عجیب و غریب میزد. مثلا شما میرفتین تو بوتیکش، برای بعضی از این ثروتمندان پالتو پوست شیر داشت. خب شاید کسی به ذهنش نرسیده باشه که پوست شیر بشه پالتو درست کرد و قیمتش مثلا 130,000 دلار. بسیاری کارهای دیگه درسته که سرمایه پشت سرش بود، ولی سرمایه پشت سر خیلی ها بوده دوست عزیز من که نتونستن موفق بشن.
اگه یک مقایسه بکنید بین بیژن قبل از انقلاب اسلامی در ایران و بیژنی که بعد از انقلاب بود، شما شخصیتش رو چجوری میبینین؟
درست یک اتفاقی که اصلا ما باورمون نمیشه افتاد. در زمانی که در اون نوجوانیش بوتیک ها رو داشت، بیشتر سعی میکرد که جنس خارجی باشه و خودش رو یک آدمی بدونه که با غرب آشناست. در اینجا یک حرفی رو که بارها هم جلوی دوربین زدم به خود من زدم، این بود که یکی از دلایل موفقیت من اینه که ایرانی بودم و این ایرانی بودن رو همیشه بهش مفتخر بود و گاهی اوقات ویترین بوتیکشو یا به خود خود شاپ آف بیژن رو با عکسای تخت جمشید یا شهرهای دیگه ایران تزیین میکرد و همه جا اون رو به عنوان یک طراح ایرانی میشناختن. بیژن زندگی تجملاتی به اون معنا که فکر میکنی نداشت و یه آدم بسیار ساده بود. بیشتر تلویزیونای ایرانی تماشا میکرد، روزنامه ایرانی میخوند، مشتری پاروپاگورس روزنامه کیهان لندن بود، همین رادیو شما رو گوش میکرد، برنامه ایرانی میدید، فیلمای ایرانی میدید، آشپزش تمام غذاهای ایرانی رو درست میکرد. با دختر خانمی که زندگی میکرد که خیلی تاثیر داشت اون تو زندگیش، خانم مهتاب که ایرانی ترش کرد، همه ایرانی بودن. عاشق تخت نرد بود و خیلی خونش میرفتن فقط برای اینکه باهاش تخت نرد بازی کنن. و زندگی اشرفی به اون معنا که میگی نداشت، شاید هم زیاد به خودش نمیرسید که حمله مغزی کرد.
شما هیچ وقت لباسای آقای بیژن رو خریدین برای خودتون؟
من نخریدم، تعدادش رو کادو گرفتم.
واقعا میخواستیم میرفتیم بخریم.
اصلا بودجه من به لباسای آقای بیژن نمیخوام. آره، ولی خب محبت میکرد و چیزهایی رو ازش کادو گرفتم که همیشه جلوی دوربین میپوشم و واقعا هم استثنائیه، یعنی هم کراواتاش هم پیراناش هم لباساش استثنائی. به خیلی از تلویزیونا میرسید، به خیلی از مؤسسات خیریه میرسید. خودش و برادرش چندین مؤسسه خیریه رو داشتن که سرپرستی میکردن و بهشون کمک میکرد. خیلی هاشو نمیخواست عنوان بکنه. ولی آدمی بود که از خودش زیاد صحبت میکرد، ولی ایرانی بود، ایرانی ایرانی. Come fly with me, let's fly away.
گفتگویی بود که ما داشتیم با پرویز کاردان، برنامه ساز و بازیگر قدیمی که از دوستان صمیمی بیژن پاکزاد، طراح برجسته مد و
مد و مد
مد و مد بوده.
خیلی خوب، اینم از برنامه این هفته. چند نفر روی فیسبوک یه ذره شکوه کرده بودن که برنامه‌تون یه جوری شده.
آره من نمیدونم چه جوری شده. خب بنویسن دقیق چه جوری شده ما خوشحال میشیم.
امیدوارم که شاید این برنامه باعث بشه که گرایششون کم
یه جوری دیگه شده.
آره خیلی ممنون از شما که گوش دادین به برنامه و اونایی با ما تماس گرفتن.
به ویژه اونها،
احمد از اصفهان،
اکرم از دسفول،
بازم احمد شنونده نابینامون از دسفول،
عقیق از شیراز.
اینا تلفن‌ها بودن و چند تا ایمیل هم داشتیم. البته خیلی آب رفته محمد ها، یک کار بکن
به خاطر اینکه آخه دیگه وقتی که ما نمیخونیم مثل اینکه قهر کردن با ما. قهر نکنید.
عمادالدین،
بنیامین،
شعبان از تبریز
و محمد علی رسولی.
خب با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با شماره 2020221124114 و لطفا بگید که این تماس برای برنامه نگاه تازه است و اسمتون رو هم در پایان تماستون بگید.
به فیسبوک ما مراجعه کنید. صفحه فیسبوک ما است facebook.com/نگاه نقطه تازه.